Maheraway.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز روز جهانی قضات زن. از گزارش در این مورد در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام محلی طالبان در غور در نشست گفته است که بر اساس دستور هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، خبرنگاران رسانه‌های دولتی و خصوصی در صنف‌های آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک کنند. این نشست با اشتراک خبرنگاران محلی به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. یک منبع که در نشست اشتراک کرده بود به دلیل ترس از طالبان خواست نامش گرفته نشود و رادیو آزادی گفت که صنوف آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن در ماه رمضان راه اندازی خواهد شد. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، دو شهروند افغانستان در حمله هدفمند مزنون در شهر کراچی کشته شدند. زیشان شفیق صدیقی، یک مقام پلیس در کراچی، به روز شنبه گفت که بر جمال الدین و آیات الله که دو برادر بودند در منطقه سمن‌آباد تیراندازی شده. با گفته وی آنها در منطقه سهرابکوت زندگی می کردند. انگیزه رویداد هنوز مشخص نیست. پلیس می گوید که در انفجار موترسایکل بمبگذاری شده در شهر پشاور دو تن صبح امروز یکشنبه دهم ماه مارچ کشته شدند و یکی دیگرشان شدیداً زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کاشف حباسی، یک مقام پلیس در پشاور، گفته که در موترسایکل 4 تا 5 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. یک مقام محلی روسی میگوید که یک تیاره بی‌سرنشین که توسط اوکراین به پرواز درآورده شده بود بر یک انبار نفت در منطقه کورسک روسیه سقوط کرده و آتش گرفته است. این منطقه در نزدیکی مرز اوکراین موقعیت دارد. والی منطقه در پیام در تلگرام امروز گفت که بخش‌های آتش نشانی و اداره خدمات اضطراری در محل رویداد مشغول کارند. او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. و مردان مسلح با ورود به یک مکتب در شمال غرب نایجیریا اوایل دیروز 15 کودک را گروگان گرفتند. این را پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. حدود 48 ساعت پیش از این رویداد نزدیک به 300 شاگرد در آن کشور گروگان گرفته شده بود. اختطاف شاگردان مکاتب در مناطق شمالی نایجیریا به یک امر عادی مبدل شده است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. عقب‌گرد افغانستان و برخی از کشورهای آفریقایی در بخش آموزش دختران، این در گزارش سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو آمده است. اما کارشناسان افغان از یافته های یونسکو در این گزارش استقبال کرده.
یونسکو دقیق گفته تقریبا 2 سال میشه که دختران از مکتب باز ماندن. از پسران افغانستان امید خود از دوست داده، همگی رو به فرار هستند.
در پاکستان بیش از 500 هزار کودک افغان مکتب رو نمیتوانند که به مکاتبشان بروند. گزارش داریم در این مورد. در گزارش بین‌المللی میشنوید که رئیس جمهور جو بایدن میگوید که جنگ کنونی در غزه بیشتر به اسرائیل لطمه میزند. امروز یک شنبه دهم ماه مارچ مصادف است با روز جهانی قضات زن در جهان. گزارش را در این مورد هم برایتان داریم. چندین خانواده افغان در کشورهای آفریقایی رواندا در انتظار دریافت ویزه آمریکا. یکی از این خانواده ها میگوید:
فرض بکنیم اینا همه خلاص شده، میگه ما نمیفهمیم چیکار کنه، هیچ نوع خبری از حساب ویزا و از حساب رفتن ما نیست.
و در نیمه دوم برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته، با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که افغانستان و بخشی از آفریقا از نظر آموزش دختران عقب‌گرد داشتند. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته که تعدادی از کشورهایی که دختران در آنها قبلا در شرایط نامناسب قرار داشتند پیشرفت کردند، اما افغانستان، نایجیریا و بنین به عقب رفتند. شماری از آموزگاران و دختران افغان که آموزششان نیمه تمام مانده میگویند که دختران و زنان افغان در شرایط بسیار سخت به سر میبرند و جامعه نیز در کنار آنان به عقب روان است. جزئیات بیشتر در گزارش از سهر لیوال.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 مارچ در وبسایت خود منتشر کرده گفته که دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. این سازمان در گزارش خود نوشته است: در پیوند به شکاف جنسیتی در دوره آموزش بالاتر از متوسطه در کشورهایی که زنان جوان در سال 2015 در آنها در شرایط نامناسب قرار داشتند، این شکاف تا سال 2022 از 6.9 به 4.2 درصد کاهش یافته است. اما افغانستان، بنین و نایجیریا در این بخش به عقب رفتند. بر اساس این گزارش، افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارد و بر اساس برآوردهای اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. این در حال است که طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و دروازه های پوهنتون ها را نیز برای آنها بستند. و با اینکه روزهای محدود با آغاز سال تعلیمی باقی مانده است، اما هنوز هم خبری از برداشتن این محدودیت ها نیست. یک آموزگار در یکی از مکتب های دولتی در کابل که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت قبل از به قدرت رسیدن طالبان تعداد دانش آموزان دختر در مکاتب در حال افزایش بود، اما در حال حاضر پس از وضع محدودیت های حکومت طالبان نه تنها دختران بلکه جامعه نیز با آنها به عقب می رود.
یک دختره که چندین سال درس خوانده، پوهنتون خوانده، کار کرده، امروز قرار در خانه شیشتگی است، از درس و از تعلیم همگی ماندن. دیگه در این شرایط فعلی دخترها بسیار خوستن، توقع آن است بسیار زیاد پس رفت کردن، یعنی از این که پیشرفت میکردن دوگان پس رفتن.
حسنا که دانش آموز صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل بود و اکنون در خانه نشسته، با ناامیدی به رادیو آزادی گفت:
آرزوهای ما در حال مردن هستند. خب ما روز به روز به عقب روان هستیم. چیزی که آموخته بودیم هم فراموش کردیم و این بند بودن مکتبها و پنتونها هم اثر منفی به جامعه ما گذاشتند.
از منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، درباره گزارش یونسکو و اینکه آیا مکاتب متوسطه برای دختران در سال تعلیمی آینده باز می شود یا نه پرسیدیم. اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان افغان به ویژه ممنوعیت تحصیل و کار آنها از سوی سازمان های بین المللی و کشورها محکوم شده است. اخیراً رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان نا وقت روز شنبه در صفحه اکس خود با اشاره به فرمان های طالبان علیه زنان نوشته است: این فرمان هایی هستند که دختران و زنان افغان را از آموزش منع می کند و به کار و بار همه مردم افغانستان آسیب می رساند. به گفته امیری، به دلیل ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، سالانه 1 میلیارد دلار به افغانستان زیان وارد می شود. او افزوده که این سیاست ها باید تغییر کند تا افغانستان از وابستگی به کمک ها و فقر رهایی یابد. اما حکومت طالبان همواره از سیاست های خود دفاع کرده و گفته است که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ادعایی که دختران و زنان افغان و جامعه جهانی آن را نمی پذیرند.
شما شنیدید که یونسکو میگوید افغانستان و بخشی از کشورهای افریقایی از نظر تحصیلات دختران یا آموزش دختران در حال عقب گردن. چند ساعت قبل مصاحبه را با زهرا محمدی فعال حقوق زن انجام داده و نظرش را درباره این گزارش یونسکو پرسیدم. او گفت
یونسکو دقیق گفته چون افغانستان رو به عقب است، هیچ وقت را پیشرفت نیست. تقریبا 2 سال میشه که دختران از مکتب باز ماندن، خستان کدام تحصیل و تعلیم نیست. کسایی که علاقه من بودم و ایستایست علاقه مندی خودم از دست دادم، کسایی که امید داشتم در کل امیدهای تمام دختران افغانستان دفن شدن. اما فعلا امو دختران خوب از صورتی که او از طرف دولت اجازه ندارد، حتی پسران افغانستان امید خود از دست داده، همه گیر و فرار هستند. دارم
چون من تو بیشتر نمیشتی به سر میبرم، نمیفهم چی میشه. شما خواه فعال حقوق آموزش برای دختران هستین، فعلا وضعیت چی گونه است در افغانستان؟
یک امید بدل همه گی بود میبینستن و قطعا در سر یا دوباره پس مکاتب باز میشه. یک انگیزه داشتن، بعضی کسا آنلاین تقیید میکردن، بعضی کسا در خانه که میتونستن مطالعه میکردن یا مدشتی امود کم سرکه بودن میخواندن. اما فعلا هیچ کسی کدام امید با آموزش نداره، اصلا آموزش یاد مردم رفته، فراموش شده. هیچ کسی نمیخواید که درس بخونه. از آمو دختره سنت ششه که سال گذشته متاسفانه که من خودم سنت ششم درس میدادم، اونا بنا در کل میفتن استاد امسال سال آخر ماست دیگه ما دوباره مکتب نمیریم، چون اونا یک انگیزی نداشتن که پیشرفت میکنن. فقط اونا دو سال استاد بودن، میگفتیم درس بخوان، میگفتیم فقط اون سال میخوانیم، سال دیگه خب ما نمیتونیم دوباره پس مکتب بریم. واقعا برادرم خیلی دردآور بود، خیلی جیگر خون میشدم. بازم یک روحیه برشان میدادیم، میگفتیم انشاءالله خدا مهربان است، میشه که دوباره سال دیگه بخیر سن درس بخوانیم. اما در کل هیچ کدام انگیزه، کدام امید به درس خواندن دختران افغانستان نیست. این یک انگیزه در ذهن همگیه.
درست. امی عقبگردی که در گزارش یونسکو آمده که گویا افغانستان و چند کشور افریقایی در حال عقبگرد هستند در ارتباط با آموزش دختران، چی پیامد داره؟
خب پیامدهای زیاد داره. عقبگرد یعنی که عقب موندن. اگر دوباره پس مکاتب درهاش باز شود، یک امید به دختران افغانستان، به خانمهای افغانستان داده شود که دوباره پس اونا به تحصیل خدا ندامه بسن. اما دختران افغانستان واقعا که خیلی شجاعه هستن، با وجود همه قدر ناامیدیشان دوباره یک بار اگر بگوین که مکاتب باز میشه و دوباره همگی با امی اونفرمه که میگن با معل، یعنی چیزی که اونمو در رس دولت همی طالب های ما اعلان میکنن و میگن، با امو دلیل میتونن که برن در خدا دوباره پس ادامه بسن. اما وقتی که هیچ وقت نتونن، وقتی که هیچ جایی نباشه نتانند برن درست بخونن، خود بگرد معلوم دار است که عقب گردستان به عقب میرن. همون چیزی را که یاد داشتن اونا ما ایستانستو فراموش میشن.
آموزش دختران بود.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در انترنت www.azadiradio.com.
شماری از خانواده‌های مهاجر افغان در پاکستان میگویند که به علت‌های مختلف از جمله نداشتن سند کافی و مشکلات اقتصادی فرزندانشان از آموزش محروم هستند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد هم با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند فرزندانشان را به مکاتب بفرستند. این در حال است که یک نهاد فعال در زمینه آموزش و پرورش موسوم به الف اعلام میکند که بیش از نیم میلیون کودک مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده های مهاجر افغان که در چند سال اخیر به دلایل مختلف به پاکستان مهاجر شدند میگویند که در کنار دیگر مشکلات در این کشور فرزندانشان از آموزش محروم هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و نداشتن اسناد کافی نتوانستند که زمینه آموزش را به فرزندان و پسر و دخترشان فراهم کنند. نایت سادات یک مهاجر افغان از شهر پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت سه پسرش که در افغانستان در صنوف های مختلف درس می خواندند در حال حاضر در پاکستان از آموزش محروم و بی سرنوشت هستند.
مشکلات به اندازه زیاد دارم. مشکلات عمده ما این است که اولادایم از درس و تعلیم ماندن. زندگی بر ما زیاد رنج‌آور است. بسیار یک مشکل سخت است. ما به می حالت بانیم به یک حالت بی سرنوشتی می باشیم. اولادای ما از درس، از تعلیم، از تحصیل از اما می مانه و هم اقتصاد ما ضرب صفر شده که اولادای ناامید شدن بخی مایوس هستند.
فرشته قاریزاده دیگر مهاجر افغان در شهر اسلام آباد میگوید به دلیل کمبود اسناد نتوانسته که فرزندانش را در مکاتب پاکستان شامل کند.
بعد از اینکه پاکستان مهاجرت کردیم که تقریبا 3 سال میشه، اولادایم از تحصیل و درس ماندن که بسیار ضرر کردن برای آیندهشان هستم. دخترم که در کابل صنف 12 بود، بعد از سقوط حالتی نبود که اسناد برایش داده شود و انجام با مشکلات اسناد روبرو هستیم.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز تایید میکند که کودکان زیاد مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. میوان دلمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت 40% از خانواده ها در اسلام آباد که مشکلات اقتصادی دارند فرزندانشان از رفتن به مکتب و کورس ها محروم هستند.
تقریبا به حدود 40% اطفال مهاجرین افغان به پاکستان به یک علت کلانی که دارن به یک مشکلات اقتصادی است به درس و تعلیم خود ادامه داده نمیتوانند، به مکتب هم رفتن نمیتوانند و به کورس ها هم رفتن نمیتوانند.
این در حالی است که یک نهاد فعال در زمینه آموزش و پرورش موسوم به الف اعلان گفته که صدها هزار کودک افغان در پاکستان از آموزش محروم ماندند. این نهاد روزشان به اعلام کرده که 570 هزار کودک افغان از 5 الی 16 ساله در شهرها و کمپ‌های مهاجرین در پاکستان از آموزش در مکتب‌ها محروم هستند. با گفته این نهاد، این رقم از سوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این رقم بیشتر از تعداد افغان‌هایی است که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو از پاکستان اخراج شدند. این در حالی است که برخی مکتب‌ها و کورس‌های آموزشی ویژه مهاجران افغان در اسلام آباد هم چند ماه پیش به علت شدت یافتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به گونه موقت فعالیتشان را متوقف کرده بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان در افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند و برخی از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که بیشتر به خاطر فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دخترانشان به این کشورها مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تولات بین‌المللی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به این باور است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تندرو حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن آسیب می رساند. حماس را ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می شناسد. جنگ در غزه اضافه از 5 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس حمله ای را به اسرائیل انجام داد. حداقل 1200 تن را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. ستار فروغ همین اکنون با ماست. ستار جان بفرمایید جزئیات اگر داشته باشید.
تشکر از شما. سلام به شنونده ها. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان در غزه تاکید کرده است. جو بایدن به روز شنبه گفت که به باورش بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جنگ خود علیه گروه تندرو حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن آسیب می رساند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بایدن در مصاحبه با تلویزیون MSNBC بر حمایتش از حق اسرائیل برای مقابله با حماس پس از حمله 7 اکتبر تاکید کرده، اما گفته است که نتانیاهو برای حفاظت از مردم بیگناه توجه بیشتر به خرج بدهد. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه گفت که این خلاف اصول اسرائیل است و فکر می کند که اشتباه بزرگ است. جو بایدن همچنان گفت که حمله احتمالی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب غزه برایش خط سرخ است. در رفح بیش از 1,300,000 فلسطینی پناه بردند. بایدن در این حال گفت که واشنگتن برای دفاع از غیر نظامیان اسرائیلی با فراهم کردن راکت به اسرائیل ادامه می دهد. رئیس جمهور ایالات متحده پس از حمله گروه تندرو حماس در سال گذشته میلادی در سفر به اسرائیل با مقامهای اسرائیلی اعلام همبستگی کرد. جو بایدن امیدوار است که پیش از آغاز ماه رمضان آتش بس موقت در غزه برقرار شود، اما به نظر می رسد که گروه حماس با توافق آتش بس در بدل رهایی 134 گروگان اسرائیلی هنوز آماده نیست. هیئت حماس گفتگوهای قاهره به میانجیگری مصر و قطر را به روز پنجشنبه گذشته ترک کرد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1,200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 31,000 فلسطینی کشته و اضافه از 72,000 تن دیگر زخمی شدند، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز یک شنبه گفت که اردوی این کشور یک کشتی حامل تجهیزات را برای ایجاد یک بندر موقت به شرق بحیره مدیترانه فرستاده است. رئیس جمهور جو بایدن به روز پنجشنبه گذشته گفته بود که آمریکا این بندر را برای تهیه کمک‌های بشری به غزه ایجاد خواهد کرد.
تشکر از شما. شنیدید که رئیس جمهور بایدن گفته که جنگ غزه بیشتر به اسرائیل لطمه می‌زند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که امروز دهم ماه مارچ روز جهانی قضات زن است، در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی و سارنوال زن کار نمی کند. برخی از قاضی ها و سارنوالان زن در نظام جمهوری پیشین به رادیو زودی می گویند که پس از خانه نشین شدن با مشکلات زیاد مواجهند و در کنار آن نگران هستند که در نبود زنان در نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دیگر زنان به سیستم عدلی و قضایی در افغانستان قطع شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امروز دهم مارچ روز جهانی قضات زن است. از این روز در حال در بسیاری از کشورها گرامی داشت می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند و قضات زن افغان نیز به دلیل این محدودیت خانه نشین شدند. یکی از قضات زن در نظام جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی می گوید که با تلاش های زیادی توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه یابد، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد. او گفت که در کنار این به دلیل نبود قضات زن در محاکم طالبان، زنان به ویژه در دعواهای خانوادگی با مشکل مواجه خواهند شد.
میگه که زنان افغانستان امروز در وقتی که در افغانستان زندگی میکنن به خاطر نبود قاضی زن و سارنوال زن اونا مشکلات زیادی دارن، به خصوص در دعوی خانوادگی، دعوی حقوقی، دعوی خانوادگی که حتما ضرورت حتما قاضی زن باید وجود داشته باشه که متاسفانه در افغانستان هیچ قاضی زن فلان فعالیت نداره.
یک قاضی زن دیگر که 9 سال به عنوان قاضی کار کرده نیز میگوید بیکار شدن آنها نه تنها بر زندگی خودشان تاثیر بد گذاشته است، بلکه دست صدها زن افغان را در دسترسی به عدالت کوتاه کرده است. او که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
زن وقت مظلوم بود که به محاکم رسیدگی میتونست، حقوق بشر بود، از طریق کمیسیون حقوق بشر زن و باز قضایشان بررسی میشد، باز به ما میامد، محاکم فامیلی داشتیم که مطلق کلش مربوط زن بود، محکمه من خشونت علیه زن بود، اول محکمه من حل شده. طبعا دیگه بیچاره است کل مردم در بیچارگی به سر میبره.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها قضات زن نه بلکه سارانوالان و وکیلان مدافع زن هم که در نظام جمهوری پیشین کار میکردند بیکار شدند و برخی از آنها به دلیل تهدیدهای امنیتی کشور را ترک کردند و برخی هم در داخل افغانستان خانه نشین شدند. یکی از سارانوالان زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
100% یک جامعه نیاز داره که قوانینی در آن جامعه وجود داشته باشه و هم افراد آن جامعه در آن خود را امن و راحت احساس کنند، که فعلا همه از بین رفته. حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه. یک خانم مجبور میشه به همان ظلم و ستم ادامه بده و بپذیره، یا اینکه از زندگی خور بدون اجبار پایان بده، چون هیچ اداره فعلا وجود نداره که حرف از اونا بشنوه و از حق از اونا دفاع بکنه.
صبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره فعالیت قضات زن در محکمه هایشان پاسخ نداد، اما پیش از این به بی بی سی فارسی گفته بود که زنان در حد آموزه های دینی اجازه فعالیت دارند و بدون قضات زن هم مشکلات زنان و مردان در محاکمشان رسیدگی می شود. این در حال است که پیش از این نهادها و سازمانهای مختلف درباره عدم دسترسی زنان به عدالت ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. با تازگی دروتی استرادا رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره تبعیض در برابر زنان در نشست اینستیتوت جهانی گفت: افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن حق آموزش متوسط و عالی را ندارند و حق دسترسی به سلامت، عدالت و آزادی بیان هم از آنان گرفته شده است. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. شمار دقیق قضات زن و سارانوالانی که در نظام جمهوری پیشین کار می‌کردند تا هنوز مشخص نشده، اما گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری سال 2023 گفته بود که تاکنون 150 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارانوال و وکلای مدافع کارهایشان را از دست دادند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی قضات زن نشر کرده گفته که امسال از این روز با شعار زنان در عدالت، زنان برای عدالت، برای ترویج مشارکت کامل و برابر زنان در تمام سطوح قضایی و همچنان افزایش آگاهی در مورد حضور قضات زن در سیستم قضایی تجلیل می‌کند. این سازمان افزوده که حضور زنان در سیستم قضایی علاوه بر حصول اطمینان از توسعه نظام حقوقی با در نظر گرفتن همه اقشار جامعه، الهام بخش نسل بعدی قضات زن و ایجاد انگیزه در آنها برای دستیابی به اهدافشان است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از افغانان دارنده قضایی SIV در رواندا با شکایت از وضعیت زندگی و مشکلاتشان از امریکا میخواهند که روند بررسی دوسیه هایشان را سرعت بخشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانان دارنده ویزه خاص مهاجرت یا SIV میگویند با امید تسریع روند طی مراحل کیس هایشان و گرفتن ویزه با هزینه شخصی به کشور رواندا رفتند، اما افزون بر این که تا هنوز خبری از گرفتن ویزه نیست، از چند ماه به این سو در آن کشور با مشکلات متعددی روبرویند. به گفته آنان تمام هزینه هایشان را خود به عهده دارند و تا به حال هیچ مرجعی به آنان کمک نکرده است. آنان که در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند حدود 27 خانواده‌اند، از دولت آمریکا میخواهند هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی کند. سروش یکی از این افراد میگوید خانواده 5 نفری او برای رسیدن به رواندا حدود $8,000 آمریکایی هزینه کرده است. او در مورد مشکلات کنونیشان به رادیو آزادی گفت:
این خانه که ما گرفتیم $500 کرایه ماهوار نه، و ما $500 که بعد در عقل امکانات زندگی بکنیم مصارفه، چون هر جنسی که شما به افغانستان میبینیم قیمت اینجی 5 برابره.
لینا امیری دیگر دارنده کیس SIV در رواندا به رادیو آزادی گفت:
کیس خودت تبدیل کردم طرف رواندا، اینجا آمدیم
دیگه مصاحبه شد، مصاحبه را دادیم، دیگه فرم برای ما دادن، تاله پاسپورت های ما را نخواستن. دیگه اینجا مصارف اینجا زیاده، زبانشان متفاوته و زبانشان نمیفهمیم.
یکی دیگر از این افراد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
همه چارگی پوری ما از این طرف به طرف پیدا کردیم، غزفه از بکریم اینا هم خلاص شده، میتونم ما نمیفهمیم چه کار کنه، هیچ نوع خبری از حساب ویزا و از حساب رفتن ما نیست.
آنان میگویند که اگر دولت آمریکا هرچه زودتر به وضعیتشان رسیدگی نکند، در حالت بدتر از این قرار خواهند گرفت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 7 مارچ در سخنرانی سالانش در کنگره آمریکا گفت که تلاش دارد کنگره را به تصویب لایحه‌ای ترغیب کند که بر اساس آن کارمندان بیشتر برای پیشبرد غذایای مهاجرین و پناهجویان گماشته خواهند شد تا به گفته وی مدت طی مراحل درخواست‌های پذیرش از 6 سال به 6 ماه کاهش یابد. اما اشاره خاصی به کس‌های عیسایی و دیگر کس‌های مربوط به پناهجویان افغان نکرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا نوقت روز چهارشنبه هفته گذشته گزارش داد که تنها صدور حدود 8000 ویزه عیسایی باقی مانده که تا پایان ماه آگوست سال جاری میلادی یا سومین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل خواهد شد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خلاصه چند خبر. یک مقام محلی طالبان در غور در نشست گفته است که بر اساس دستور ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، خبرنگاران رسانه‌های دولتی و خصوصی در صنف‌های آموزشی ترجمه و تفسیر قرآن اشتراک کنند. این نشست با اشتراک خبرنگاران محلی به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شده بود. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، دو شهروند افغانستان در حمله هدفمند مضمون در شهر کراچی کشته شده است. یک مقام پلیس در کراچی به روز شنبه گفت که بر جمال الدین و آیات الله که دو برادر بودند در منطقه سمن‌آباد تیراندازی شده است. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده. پلیس پاکستان میگوید که در انفجار موتورسیکل بمبگذاری شده در شهر پشاور، دو تن صبح امروز یک شنبه کشته شدند و یکی دیگرشان زخمی شده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام پلیس در پشاور گفته است که در موتورسیکل 4 تا 5 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود. یک مقام محلی روسی میگوید که یک تیاره بی‌سرنشین که توسط اوکراین به پرواز درآورده شده بود بر یک انبار نفت در منطقه کورسک روسیه سقوط کرده و آتش گرفته است. این منطقه در نزدیکی مرز اوکراین موقعیت دارد و مردان مسلح با ورود به یک مکتب در شمال غرب نایجیریا اوایل دیروز 15 کودک را گروگان گرفته است. این را پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. از نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گرفته تا پیوستن سویدن به ناتو و کنسرت در انگلستان به مناسبت روز جهانی زن با اشتراک اله سرور آوازخوان جوان افغان به شما خواهیم گفت.
تال ده پزنگیز ما ده مرغ که تاو دیگو ما تال ده پزنگیز ما.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ششم ماه مارچ در نیویورک بر رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در حال حاضر علاوه بر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، الجزایر، اکوادور، گیانا، ژاپن، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلووینیا و سوئیس عضویت موقت شورای امنیت را به عهده دارند. نمایندگان این کشورها همه بر رعایت حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر بانوان را بردارند. روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در این نشست وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواند.
Rich because they don't comply with so many international standards.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول همواره خواست اصلی جهانیان برای تعامل با طالبان بوده، اما طالبان استدلال می کنند که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حقوقشان را تامین کردند و حکومتشان هم همشمول است. با گذشت بیش از 2.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، تا کنون هیچ کشور حکومت سرپرستشان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در بخش از نشست شورای امنیت تصمیم گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را مهم خواند. هنوز روشن نیست که نماینده ویژه چه زمان معرفی خواهد شد، اما طالبان مخالفتشان را با تعیینش ابراز کرده و گفتند که در موجودیت یونما به گماشتن نماینده ویژه نیاز نیست، اما برخی از افغانها از تصمیم گزینش این نماینده استقبال می کنند. اختلافات فزاینده درونی میان حاکمان فعلی افغانستان به نظر می رسد. این در گزارش به نقل از آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آمده است. در این گزارش که بروز چهارشنبه منتشر شد، گفته شده که طالبان پس از 2.5 سال قدرت با تحکیم مدیریت در بخشای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافتند. اما به گفته گوترش به نظر می رسد که طالبان با اختلافات روزافزون درونی بر سر مسائل کلیدی حکومتداری، از جمله اجرایی کردن ممنوعیت تولید مواد مخدر روبرواند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان گوترش تبصره نکرده، اما پیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه جنوری امسال هشدار داد که تفرقه و اختلاف حکومتشان را سرنگون خواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرده، اما تفاوت نظر را یک امر معمول خوانده بود.
نه، در دوم اول امیر المؤمنین حفظه الله هغه د ټولو رهبر ده، د ټولو قیادت په لاس کې لري او د ډېرو بدو ورځو رهبري کړې ده. هغه به بل دا د هغه لوړ علمي حیثیت او لوړ علمي موقف لري، د هغه حکام هغه به ټول تطبیقیږي سره کوم چې لازمه وي، او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو نه خلاف کوم حکم نه کوي څوک ورسره خلاف. البته د مصالحو موضوع د ځینو مواردو کې د اصلاحاتو موضوع دا جلا ده. هر اداره کې ستونزه وي باید اصلاحات راشي، د خلکو غږ ډېر واورېدل شي، د خلکو سره شفقت ډېر وسي. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله غوښتنه او سپارښتنه هم د لاندې مسؤولین ټول دغه تکراروي، باید خلکو سره ښه وضعیت لا ډېر شي، د خلکو حقوق ورکړل شي، څوک کیله ونه کړي.
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، در 11 فوریه پارسال هنگام یک سخنرانی ظاهراً رهبر طالبان را به انحصار قدرت و زیان رساندن به اعتبار طالبان متهم کرد. 4 روز بعدش ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک سخنرانی دیگر گفت که طالبان نباید متکبر و مغرور باشند و باید همیشه به تقاضاهای مشروع ملت پاسخ دهند. به همین ترتیب شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک نشست با صراحت گفت هر فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر می شود، اگر به گفتش اساس شرعی نداشته باشد، باید پذیرفته نشود. او با اشاره به آموزش دختران گفت که دختران حق آموزش و تحصیل دارند، اما سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان تعلیم را مباح خواند. در روز جهانی زن، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار پایان محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شد. در بیانیه یونما آمده است که اگر حاکمان محدودیت‌ها را دور نکنند، خطر رفتن افغانستان به سوی فقر و انزوای بیشتر وجود دارد. بر زنان سرمایه گذاری کنید، موضوع امسال روز جهانی زن است. در بیانیه یونما به نقل از روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در افغانستان، آمده است که در این کشور بر زنان سرمایه گذاری نه، بلکه عمدن به آنها صدمه های شدید وارد می شود، اقدامی که به گفتش به ایجاد مانع در برابر صلح و رفاه می انجامد. در این حال دیدبان حقوق بشر می گوید که برابری جنسیتی به عنوان هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دست یافتنی نیست. هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدرفتاری های طالبان در افغانستان عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است.
بدرفتاری های طالبان در افغانستان یک عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است. این یکی از نکات است که ما کوشش کرده ایم با آن اشاره کنیم. با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، پیامدهایی به حقوق زنان در همه جا دارد.
شماری از زنان افغان در نشست‌های مختلف به مناسبت روز جهانی زن، خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان شدند. شماری از اعضای جنبش همبستگی زنان افغان با پوشاندن صورت‌هایشان در ویدیوی از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر سرکوب زنان در افغانستان خواندند، انتقاد کردند.
من را حذف نمیتوانی، حذف من غیر ممکن است.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های آنها بر زنان و دختران، زنان به جاده‌ها ریختند و اعتراض کردند. اما حالا که بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، دیگر از اعتراضات خیابانی زنان خبر نیست. شماری از معترضان زن در جریان اعتراض‌ها بازداشت و به زندان فرستاده شدند. گزارش شده است که هنوز هم شماری از زنان از جمله منیژه صدیقی در زندان‌های طالبان به سر می‌برند، اما آمار مشخص در مورد آنها وجود ندارد و طالبان هم از تبصره در این مورد می‌پرهیزند.
بله، ما پارسال در این طور روز به کنج زندان و زندان تاریک طالبان بودم، با شکنجه روحی و عذاب روحی و شکنجه جسمی. گرچه روز گرامی داشت از زن بود، اما ما پشت میله های آهنی زندان بودم.
آنسو ولکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است. او این سخن را در 4 مارچ هنگام سخنرانی در 55 نشست شورای حقوق بشر این سازمان ابراز کرد. حکومت طالبان به جای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 سرگرم گسترش مدرسه هاست، مراکزی که در آن به گفته طالبان علوم دینی آموزش داده می شود. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر شمار مدرسه های ثبت شده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. در گزارش جدید انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، که بروز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، آمده است که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارد. بر اساس گزارش از میان این مدرسه ها بیش از 6000 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه هم برای دختران اختصاص یافته. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 بیش از 2400 تن از این مدارس فارغ شدند. بر اساس گزارشات در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری به شمول پانتونها و مراکز آموزش‌های مسلکی به مراکز دینی یا مدارس مبدل شدند. شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر پارسال در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده شد. خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 ماه مارچ در مراسم در مقر وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کردند. در این مراسم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور اشتراک کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده. در ادامه آمده که خانم یعقوبی در سال 2008 با همسرش برای آموزش و توانبخشی افراد کم بینا در افغانستان سازمان رهیاب را بنیانگذاری کرده. افزون بر یعقوبی از افغانستان و بلوچ از ایران، 10 زن از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا، هرزگوینا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا نیز جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت کردند. ولایت‌های بدخشان و تخار واقع در نزدیکی تاجیکستان یکی پی دیگر صحنه انفجارها بودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انفجار نخست یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را در 15 ماه هود تکان داد. فرانس پرس به نقل از مقامات محلی گزارش داده که این رویداد تلفات نداشته. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس حکومت طالبان در بدخشان به فرانس پرس گفته که مواد انفجاری کنار جاده در نزدیکی پایگاه منفجر شد. کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. دو روز پس از این رویداد شهر طالقان مرکز ولایت تخار هم صحنه انفجار بود. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرد که نیروهایش موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیکی ساختمان ولایت تخار هدف قرار داد. این جبهه در خبرنامه گفته که در این رویداد 3 نیروی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم هنوز در این مورد چیز نگفتند.
از رادیو آزادی رعایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
دو مقام حکومت طالبان به قطر رفتند، جایی که در 18 و 19 ماه فوریه نشست بین المللی در مورد افغانستان به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه هدف از سفر محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و فصیح الدین فطرت لوی دیرستیز حکومت طالبان به قطر را اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی آن کشور خواند. حکومت طالبان گفته که مجاهد و فطرت با شیخ تمیم بن حمد آسانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد یعقوب مجاهد در سال 2022 نیز هنگام دیدار از قطر با امیر آن کشور ملاقات کرد و از مقام‌های قطر خواهان کمک در بخش پرداخت معاش، یونیفرم و وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها و سایت و امور صحی طالبان شده بود. قطر ظاهراً رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند بار میزبان مذاکرات آنها هم بوده. محمد بن عبدالرحمن آسانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دیدار کرد. سویدن به روز پنجشنبه 32 عضو ناتو شد. در مراسم سویدن اسناد پیوستن به ناتو را به ایالات متحده سپرد. ایالات متحده نیروی پیشتاز پیمان ترانس اتلانتیک است که وعده امنیت مشترک به همه را می سپرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از پیوستن سویدن به ناتو استقبال کرد. در حضور اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن که با عنوان مهمان در سخنرانی سالانه خطاب به ملت جو بایدن حضور داشت. کریسترسن در واشنگتن پیوستن کشورش به ناتو را یک گام بزرگ توصیف کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از پیوستن سویدن به ناتو گفت که پیش از دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین در فوریه 2022 کمتر کسی انتظار داشت که سویدن و فنلند به ناتو بپیوندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عضویت سویدن به ناتو را ستود و گفت که یک کشور دیگر در اروپا از شر روسیه در امان قرار گرفت. پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن فوراً برای پیوستن به ناتو مشترکاً اقدام کردند. فنلند در 4 اپریل پارسال به ناتو پیوست، اما تلاش سویدن برای کسب عضویت ناتو از سوی ترکیه با موانع روبرو شده بود. روسیه در واکنش به پیوستن سویدن به ناتو وعده اقدامات متقابل سپرده، خصوصا اگر نیروها در سویدن مستقر شوند. قرار است بیرق آبی و زرد رنگ سویدن به روز دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل به اعتزاز درآید. برمیگردیم به روز جهانی زن. به همین مناسبت الهه سرور آوازخوان جوان افغان با جمع از هنرمندان کشورهای دیگر در کنسرت در انگلستان هنرنمایی می کند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفته که هدفش رساندن صدای زنان افغان به گوش جهانیان است. بیایید مصاحبه ستار فروغ با بانو سرور را اینجا ببینیم.
سلام بر شما، ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. بله، به تاریخ 9 مارچ در شهر لندن در سالن شوردیش تاون هال یک برنامه‌ای برگزار میشه که شبیه فستیوال است.
دیگر کی‌ها در این جشنواره کنسرت اجرا خواهند کرد مشخصا؟
من از تو ممروی گروه موسیقی که شامل 4 نفر هستیم، از کسایی که امرویشون کار میکنم. من یک بندی دارم به نام جیرنیوم، به نام شمدانی، که اعضای از این بند از کشورهای متفاوت هستند. و
الهه جان، چرا شمدانی؟
شمدانی، گل شمدانی خیلی در فرهنگ ما خیلی محبوب است و محبوبیتش، یعنی علاقه شدید من نسبت به این گیاه از جای شروع شد که مادرم خیلی علاقه زیادی داشت و وقتی من در انگلیس آمدم احساس کردم که شبیه یک گل شمدانی هستم، چون گل شمدانی میتونه در بدترین وضعیت، در چه میدونم، چون آفتاب دوست دارم ولی اینجا آفتاب نبود و گل شمدانی را اگر یک شاخش بگیرین، یک جای بذارین، یک کمی آب برش بدین، یک ذره بهش برسین، دوباره گل میکنه و شاخ و برگ میدن.
چند آهنگ قرار است الهه جان خودت اجرا بکنی در این کنسرت؟
25 دقیقه پرفورمنس خواهم داشت که فکر کنم نزدیک 5 تا آهنگ، اگر هر آهنگ
بله
5 دفعه باشه 5 آهنگ.
خیلی خوب. آیا ممکن است که یکی از آهنگ هایی را که قرار است در کنسرت بخونی اکنون برای ما زمزمه کنی؟
بله، یک آهنگ من پارسال یاد گرفتم، یک پروژه داشتم که میرفتم در مکاتبی که مهاجرای افغان تازه آمده بودن و بچه‌هاشون در اون مکاتب ثبت نام کرده بودن و من یک سری آهنگا را یاد گرفتم، آهنگای کودکا را که میرفتم در این مکاتب و برای طفلا او آهنگا را یاد میدادم که اونا هم بتونن برای همسنفیشون یاد بدن. شعرش اینطوری است، یعنی همو ملودی آهنگ قسمی است. بودی بودی تال را که، بودی بودی تال را که، تال ده پا مثال را که، تال ده پا زنگی زما ده مرغ که تو ده گما، تال ده پا زنگی زما ده مرغ که تو ده گما.
سپاس الهه جان. انتظار شما چیست که در این جشنواره و در کنسرت شما به خصوص چی تعداد از مردم به ویژه افغان ها شرکت خواهند کرد؟
راستش افغان ها در سر تا سر انگلیس زندگی میکنن و اگر فکر میکنم که بیاین افغان ها، ولی مطمئنم هستن کسایی که به حقوق زن و چه میدونم آگاه هستن به ای که چنین برنامه هایی و حضورشان در چنین برنامه هایی میتونه که یک توجه خاصی را نسبت به افغانستان جلب بکنه و امیدوارم که مردم بیاین.
بسیار خوب. الهه جان، برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به ویژه طی بیش از 2 سال که طالبان بر این کشور حاکم شدن، شما چی کردین؟
من راستش خیلی آدم اینفلوئنشال نمیدونم مشهور و کارگر به اون صورتی نیستم، ادعایشم ندارم، ولی تنها کاری که از دست من برمی آید و انجام میتوم اینمی کار هنری است. آهنگ میخوانم، موسیقی ریلیس میکنم، اگر در استیجی باشم درباره افغانستان و زنان افغانستان صحبت میکنم. این کاری است که از دست من برمی آید و به نظرم هر کسی اگر در هر حدی در توانش هست بتونه کاری انجام بده، به نظرم خیلی مفید است. به هر حال به نظر من مشکل افغانستان خیلی یک مشکل فرهنگی است و هنرمندا خیلی باید مسئولانه کار بکنن و مردم هم هنر را، حالا نه فقط موسیقی، در بخش‌های متفاوت سپورت بکنن، حمایت بکنن، چون خیلی مهم است که ما بتونیم جامعه را، در جامعه‌ای که در حال حاضر هنر و موسیقی غیرقانونی است، بتونیم رشد بدیم، قدرتمند بسازیم از طریق پیام‌هایی که از طریق کار هنری خود می‌رسانیم.
سپاس. برای که مخاطبین ما بیشتر در مورد کار فعالیت شما بدانن، در آخر بگوین الهه جان که سرگرم چی کار فعالیت فعلا هستین و چند سال است که در لندن زندگی میکنید؟
من نزدیک 11 سال میشم دلن ننستم و از کارهایی که میکنم موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم بیشتر و دو تا بند دارم، یک بند است به نام کفایان اله سرور و یک بند است به نام جیرنیومز که هر دوی بند در واقع یک شما لید میکنم، یکی دیگهش یک پروژه کلابوراتیو است و آلبوم ضبط میکنیم، کنسرت میریم، موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم و اجرا میکنم.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.